بسم الله الرحمن الرحیم. بس اصول درباره اشتغال بود، اصالة الاشتغال یا اصالة الاحتیاط، و بحث درباره دوران امر بین متباینین، و در دوران بین متباینین بحث درباره تنبیهات مسئله بود. تنبیه قبلی که قبل از تعطیلات بود درباره شبهه محصوره و غیر محصوره بود. تنبیه چهارم کفایه که در واقع آخرین تنبیه توی کفایه است، اینه که بحث ملاقی شبهه. توی کفایه حالا به صورت کلی اینجوری فرموده اگر چیزی ملاقات کرد با نجس، حالا بعدن توضیح خواهم داد، بعدن که کلمه ملاقات مهم نیست، حالا فعلا حرفای کفایه. اگر چیزی با ملاقات کرد با نجس، خب نجس میشه. اما اگر چیزی ملاقات کرد با اطراف شبهه محصوره، مثلا میدونیم یه قطره خون افتاده رو فرش، اما کجاش هم افتاده نمیدونم، حالا با پای تر روی این فرش میخواد راه بره. اگر چیزی ملاقات کرد با اطراف شبهه محصوره، کفایه فرموده سه صورت در اینجا داریم. گاهی از ملاقی اجتناب لازم نیست، ولی از ملاقا اجتناب لازم هست. به عبارت دیگه بگوید پای آدم پاکه، اما فرش اجتناب داره، فرش نجسه. صورت دوم برعکس، گاهی اجتناب از ملاقی لازمه اما از ملاقا لازم نیست. یعنی این پا نجسه اما فرش پاکه. و یه صورت سوم هم اینه که باید از هر دو اجتناب کرد، هم از پا و هم از فرش، هر دو محکوم به نجاستن. فرمایش آقای آخوند در کفایه اینه، بفرماید که اگر اول علم پیدا کردیم به وجود یک نجسی در بین، در بین اطراف، اول علم پیدا کردیم که یا این فرش نجسه یا اون فرش، بعد از اینکه این علم رو پیدا کردیم، حالا علم پیدا کرد که این پای من هم که تر بوده روی این فرش گذاشتم، حالا یا روی این فرش یا اون، معین یا مجهول. و یا اینکه نه، اول علم پیدا کرد یا این فرش نجسه یا اون، بعدم با پای تر روی یکی این فرش ها راه رفت. در این صورت میگیم فرش وجوب اجتناب دارد اما پای انسان پاک. الان دلیلشو الان عرض خواهم کرد. این صورت اول که یعنی اول علم به نجاست بود، بعدن علم به ملاقات. صورت دوم عکس اینه، اگر کسی اینجوری یقین پیدا کرد که یا پای من نجسه یا اون فرش، کسی اینجوری علم پیدا کرد، بعد از این که این علمو پیدا کرد یقین کرد که اگر پای من نجسه به خاطر این که روی این فرش را رفتم. یعنی اول علم پیدا کرده نجاست یا ملاقی یا طرف دیگر، و بعدن علم پیدا کرده ملاقات. یعنی بعدن فهمید که اگر پا نجسه به خاطر فرش نجسه. در این صورت میگوییم که پا وجوب اجتناب داره، اون فرش هم داره، اما این فرش وجوب اجتناب ندارد، با اینکه اگر پا نجس باشه به خاطر این فرش است، ولی فرش پاک. اینم صورت دوم. صورت سومم اینه که اگر کسی اول علم پیدا کرد به ملاقات، یعنی علم پیدا کرد که این پای من مرطوب روی این فرش را رفتم، کسی علم به این پیدا کرد، بعد علم پیدا کرد که یا این دوتا، این پا و این فرش، یا این دوتا نجسن یا اون فرش، اینجا باید از هر سه تا اجتناب کنه. این فرمایش کفایه. بعضی ها هم مثل امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که همین فرمایش کفایه درسته و ما باید همین حرف کفایه رو بپذیریم. اول یک عبارتی رو از عروه بخونم. عروه الوثقی فرموده که اذا علم بنجاست شیئین، اگر کسی علم پیدا کرد به نجاست دو چیز، یعنی یقین داره که این دو تا فرش هر دو نجسن، فقامت البینتو علا تطهیر احده ما الغیر المعین او المعین، بعد بینه قائم شد برای اینکه مثلا این فرش را آب کشیدن، این پاک، هر دوتا نجس بود، بعدم بینه قائم شد که این را آب کشیدند، وشتبه اندهو، اما بعد مشتبه شد که اونی که بیان گفت آب کشیدن این بود یا اون، قاطی شد. اینجا حکم علیه ما به نجاسته، عملا به استصحاب هر دو رو خواهیم گفت نجسته، این که خب روشنه دیگه، یعنی میشه شبهه محصوره و استصحاب نجاست میکنیم. شاهد اینجاست، ولی یحکمو به نجاست ملاقی کل من هما، بلکه اگر حالا چیزی هم ملاقات کرد با این یا با اون ملاقات کرد اونم نجسه. یعنی الان اگه با پای تر رو این راه بره پاشو میگیم نجس هست، یا با پای تر روی اون یکی بره اونم نجسه. لکن اذا کانا صوبین و کرر الصلات فیه ما صحت، الان میگیم هر دو تو فرش نجسه ها، اما اگر که مثلا دو تا پیراهنه، دو تا لباسه، میگیم دو تا نماز تو اینا بخونه نمازش درسته. این که علتش روشنه دیگه، اگر که این دو تا فرش حالت سابقشون نجاسته و الان مشتبه شده استصحاب نجاست میکنیم، این که روشنه. الان هر دو نجسند ولی نجاستشون تعبدیه نه وجدانی، به هر حال میدونم هم یکی پاکه، بلذا اگر که یه بار اینو بیاندازم رو دوشم نماز بخونم، یه بارم اونو بیاندازم رو دوشم نماز بخونم، قطعا یه نماز درست خونده هم، بلذا با این که هر دو رو میگوییم نجسند ولی نماز تو اینا صحیح میشه، این که روشنه. پس با این که هر دو محکوم به نجاستند، ولی نماز توی اینها چیه؟ صحیحه. خب اما حالا این مسئله کفایه، بحث کفایه، بحث ملاقی شبهه محصوره. اولا یه بحث اینه که ملاقی نجس، نجس هست یا نیست، همون ملاقی با رطوبت و با شرایط. میشه بگی این از ضروریات فقهه که چیزی که با رطوبت با نجاست ملاقات بکنه اینم میشود نجس، و چون از مسلمات و قابل خدش نیست، معمولا هم هیچ کتابی اینو بس نمی کنه. یعنی مثلا تو عربه یا کتابای فقهی دیگه نمیان بگوین یه مسئله اینه که ملاقی نجس نجسه. این یک نکته. نکته دومم اینه که محل بحث ما درباره ملاقی شبهه محصور است، نه شبهه غیر محصوره. ملاقی شبهه غیر محصوره این احکامی که حالا خواهیم گفت نداره. نکته سوم قبل از اینکه حالا وارد بحث کفایه بشیم اینه که آیا وقتی چیزی با نجس ملاقات کرد همون حکم نجاست اون نجس بر متنجس بار میشه یا نه یه حکم جدیدیه؟ وقتی با پایه تر روی این فرشی راه رفت که فرش نجسه، آیا همون دلیلی که میگوید از این فرش اجتناب بکن همون دلیل میگه از این پا هم اجتناب کن، یا اینکه نه یه دلیل جدیدی است؟ ابن زهره ایشو فرموده که ملاقی و ملاقا هر دو یک فردند و تحت یک دلیل داخلند. همون دلیلی که میگه از خونی که رو فرش اجتناب کن، همون دلیل میگه از این پایی هم که روی این فرش خونی را رفت اجتناب بکن. این کلام ابن زهره است. اما دیگران یعنی مشهور میگن که نه، اون یه دلیل داره که ملاقا باشه و ملاقی هم یه دلیل دیگر داره. ابن زهره استدلال کرده به آیه شریفه بر رجز فهجر، از رجز، از پلیدی، از نجاست هجرت کن، دوری کن. ایشون گفته است که این رجز هم شامل نجس می شود و هم شامل متنجس، هم شامل ملاقا و هم شامل ملاقی، هر دو می شه. این یه دلیل ابن زهر است. یه دلیلش هم این حدیث، حدیث دوی باب پنج از ابواب آب مصاف، جلد اول وسائل صفحه 206. جابر ابن یزید جعفی میگه که به امام باقر، خدمت امام باقر علیه السلام بودن، عطا و رجلون فقال له، یه مردی اومد خدمت امام باقر علیه السلام، فقال له وقعت فأرتون فی خابیتن فی ها سمنون او زیتون، یه موشی افتاده توی یه مشکی که روغن هست یا زیتون هست، موش افتاده تو روغن. فما ترافی اکلهی، نظر شما چیه درباره خوردن این روغن؟ فقال علیه السلام لا تأکله، این روغن رو نخور. ف فقال له الرجل الفأرة أهبن علي من أن أترك طعامي من أجلها. من موشو بخورم راحت ترم از این که بخوام این روغن رو دور بریزم. حیف این روغنه که به خاطر یه موش دورش بریزیم. الفأرة أهبن علي من أن أترك طعامي من أجلها، به خاطر موش روغن رو دور بریزم حیف. فقال له ابو جعفر علیه السلام، نه اینکه این میگفت که خوردن موش راحت، موش بخورم که روغن رو دور نریزم. فقال له ابو جعفر علیه السلام انک لم تستخف بالفأرة، تو موش برد سبک نیست. انما استخففت بدینک، دین تو سبک شمرده. ان الله حرم المیتة من کل شیء، خداوند میته هر چیزی رو حرام کرده. استدلال ابن زهره اینه که میفرماید که بحث درباره این بود که خوردن این روغن جایزه یا نه. امام باقر سلام الله علیه فرموده که خدا میته رو حرام کرده. موشه میشود ملاقا، روغن میشه ملاقی. بحث درباره روغن بود که میشه خوردش یا نه. امام میفرماد که خدا میته را حرام کرده. یعنی امام باقر سلام الله علیه حکم موش را توی روغن آورده. پس ملاقی و ملاقا یک حکم داره. این استدلال ابن زهر است. جواب این استدلالم اینه، احتمال داره که این موشه وقتی افتاده توی این روغن مثلا مدتی طول کشیده، این موشه دیگه خورد شده، مزمحل شده، پراکنده شده، که هر مثلا قاشقی از روغن رو که میخواد برداره یه مقدار از اجزای موش هم توی اون باشه. احتمال داره اینجوری باشه، یعنی معلوم نیست که موش سالم همینجور مرده توی روغن و یه گوشه روغن بایستاده، شاید موش پخش شده توی کل روغن. بلذا خوردن روغن خوردن میتم هست. شاید این بوده که امام فرموده که خدا میته رو حرام کرده. اگرم کسی بگوید که نه واقعا این حدیث میخواد بگوید که حکم میته در ملاقی میته هم وجود دارد، اگر کسی هم اینو بخواد بگه، میشه اینجوری بگوید، بگه حدیث ضعیف و سنده، به خاطر اینکه سند حدیث اینه: ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان محمد ابن عیسی الیقطینی، ان نظر ابن سوید، ان عمر ابن شمر، ان جابر. عمر ابن شمر ضعیفه و به همین جهت امام خمینی یا مثلا آیون دیگه هم تو کتابشون گفتن که این حدیث قابل اعتماد نیست. بلی چی؟ خب بله، خب بله استدلال اومده، ولی این استدلالم یک استدلال تعبدیه، استدلال وجدانی نیست که اگه حدیث نبودم بپذیری، تعبدیه. بلکن اگر کسی بخواد سند حدیث رو درست کنه این قابل حله، یعنی این اشکال سندی که آقای خویی یا امام یا آقایون دیگه هر کی این حدیث رسیده گفته ضعیف و سند، این قابل حله. حلش هم به اینه که این آقای نظر ابن سوبید و همینطور این عمر ابن شمر، اینها هر دو از اسناد کتاب تفسیر قمی هست. تو تفسیر قمی اینا اومدن، هم این نظر ابن سوید هست، هم امر ابن شمر هست، هم جابر یزید جوفی هست، اینا همشو تو سند تفسیر قمی وجود داره. و تفسیر قمی جزء توثیقات عام است. شاید شنیدید مثلا آیت الله خویی رضوان الله علیه اوائل عمر کتاب کامل و زیارات رو قبول داشته و میگفته که افرادی که تو سند این کتاب اومدن همه موثقند، هر کسی اسمش تو سندای این کتاب اومده توثیق عام داره. آخرای عمرم آی خوی از این نظر برمی گرده و خلاص نظرش عوض میشه. اما هیچگاه نظر آی خوی از اسناد تفسیر قمی بر نگشته و تفسیر قمی جزء توثیقات عامه است. خود علی ابن ابراهیم ابتدای تفسیر میگه که اون چرا که در این تفسیر آمده همه از ثقات و آدمهایی که از وجوه و اعیان شیعه هستن نقل میکنن. هم نظر ابن سوبی تو تفسیر اومده، مکررم اومده، الان تعدادشو نمیدونم چند بار، ولی شاید مثلا 30-40 بار نظر ابن سوبی تو تفسیر قمی اسمش اومده. معمولا احادیث نظر ابن سویدم از عمرو ابن شمره و عمرو ابن شمر هم خودش مستقلا تو تفسیر قمی هست، هم به عنوان اینکه مربیون عنه نظر ابن سویده. بنابراین حدیث از نظر سندی قابل توجیهه و حدیث درسته، اما حدیث قابل استدلال نیست به خاطر همون مطلب اول. احتمال داره که این موشه پخش شده توی این روغن و هر قسمتی از روغن را که میخوره موش هم توش باشه. نه احتمال ضعیف نیست. یعنی اگر که این حدیث مثلا فرض کنید مال مثلا سمرقند و بخارا و عیاشی و مال اونا بود، میگفتم توی منطقه سمرقند یه منطقه که معمولا روغن جامده، اصل اونجا جامده چون سرده، اما این حدیث مال کسیه که توی مدینه است و توی مدینه با اون هوای گرم مثلا جامد نیم پخش میشه، یه چیز خیلی عادیه. زیت بودن، زیت رو باید از شام بیارن تا مدینه، مدینه که زیت نداشت، از شام تا مدینه بیارن. این طبیعیه که اینقدر این خرسه توی این مشک زده میشه که این موشه له میشه توی اینجا. بنابراین به این حدیث نمیشه استدلال کرد. ظاهر مطلب اینه که همیشه نجس یک حکم اجتناب داره، ملاقی نجسم یه حکم دیگر داره. حالا روی این فرض انشالله از فردا بحث میکنیم درباره این مواردی که ملاقی نجسه یا نه. Thank you.